در صبحانه با خبر امروز.
اعتصاب رانندگان تریلی شهرستان اسدآباد همدان، تمامی رانندگان اسدآبادی.
ادامه اعتراضات دانشجویی و اعتصاب کارگران و کامیونداران، مجلس و قوه قضاییه به دنبال تشدید برخورد و مجازات هر صدای مخالف.
استفاده عجولانه از سازوکارهای حقوق بشری و
تاکید وزارت خارجه ایران بر عدم همکاری با کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد، تهران بار دیگر سفیر آلمان را احضار کرد. احراز هویت 50 قربانی زیر سن قانونی در سرکوب اعتراضات سراسری یونیسف، سرانجام قتل کودکان و حمله به مدارس را محکوم کرد. و ساعتی تا مسابقه حساس ایران و آمریکا در جام جهانی قطر، دیداری که حاشیه‌های مختلف بر آن سایه افکنده. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. در حالی که اعتراضات سراسری ایران به میانه 11 هفته خود رسیده، حکومت جمهوری اسلامی میگوید با کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد همکاری نخواهد کرد. کمیته‌ای که تشکیلش به شکلی استثنایی از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل تصویب شد. وزارت خارجه ایران همچنین برای سومین بار سفیر آلمان را به خاطر مطرح کردن پیشنهاد تشکیل کمیته حقیقت‌یاب احضار کرده است. تهران در حالی از این اقدام بین‌المللی خشمگین شده که اعتراضات مردم و دانشجویان از یک سو و اعتصاب اصناف مختلف کارگری از سوی دیگر همچنان ادامه دارد. در همین حال قوه قضایی خواستار تشدید برخورد با معترضان شده و گروهی از نمایندگان مجلس هم به دنبال تصویب طرحی برای افزایش مجازات هر نوع تماس و همکاری با آنچه دولت‌های متخاصم توصیف کرده‌اند شدند. موضوعی که میتواند در عمل دامنه بسیار وسیع را شامل شده و محدودیت‌های شهروندان ایرانی را حتی بیشتر از گذشته کند. گزارش مهدی بیگی از تحولات 24 ساعت اخیر را ببینیم، بعد مفصل صحبت می‌کنیم.
بازداشت و سرکوب معترضان در ایران ادامه دارد و هر روز که می‌گذرد حکومت جمهوری اسلامی در مورد برخورد با معترضان و حامیان آنها موضع سخت‌تری می‌گیرد. رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه دستور احضار و بازداشت فوری کسانی را داد که به گفته او ادعاهای دروغ و بدون استناد منتشر می‌کنند.
گفته شده، دستور داده شده که به همه استان‌ها و مخصوصاً به تهران، الان دیگه به هیچ کسی که یک حرف بیمنطقی میزنه، یک حرف دروغی میزنه، ازش نگذرید. اگه امروز گفت بلافاصله همین امروز اگر میتونی احضارش کنید، نمیتونید به هر مقداری که زمان کوتاه‌تری که ممکن است احضارش بکنید. ازش بپرسید این مطلبی که شما میزنید با چه منطقید، این حرفی که میزنید دلیل چیه، مدرک چیه. اگر دلیل داشت، مدرکی داشت، سوء نیتش احراز نشد، خب یه چیز. اگر سوء نیتش احراز شد، این پیداست که دیگه در زمین دشمن کاملا داره و در راستای با اهداف دشمن داره تلاش میکنه. اینو خیلی سریع دیگه معطل نکنید. داستان محترم تهران اینجا هست در جلسه، معطل نکنید. یه دروغی گفته، سوء نیتش برای بازپرس برای قاضی شما محرز شد، قرارم نیست این را جبران بکنه. کیفرخواست بزنید، بلافاصله بدید دادگاه.
حکومت جمهوری اسلامی از همان ابتدا ادعای معترضان مبنی بر کشته شدن مهسا امینی، دختر کرد سقزی، در بازداشت گشت ارشاد را دروغ خواند. بعد از آن با بالا گرفتن اعتراض‌ها، مقام‌های جمهوری اسلامی هر ادعایی که از سوی معترضان در مورد خشونت نیروهای امنیتی مطرح می‌شود را دروغ و ادعای بدون استناد می‌خوانند. دوربین‌های مردم معترض با وجود جو شدید امنیتی در خیابان‌ها، صحنه‌های فراوان از کشتار و ضرب و شتم و بازداشت خشونت‌آمیز معترضان ثبت کرده‌اند. تصاویری که باعث نگرانی سازمان ملل متحد و تصویب تشکیل کمیته حقیقت‌یاب برای بررسی موارد نقض حقوق بشر در برخورد با اعتراضات اخیر ایران شد. حالا اما سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید تهران با این کمیته همکاری نخواهد کرد.
کشوری که رأساً و داوطلبانه به مسئولیت‌های ملی خودش داره عمل می‌کنه، استفاده عجولانه از سازوکارهای حقوق بشری و استفاده از رویکردهای سیاسی و استفاده ابزاری از چنین سازوکارهایی برای اعمال فشار سیاسی بر کشورهای مستقل به طور قطع مردود و محکوم هست، چون این اقداماتی هیچ کمکی به ارتقاء حقوق بشر و مفهوم حقوق بشر به عنوان یک مفهوم والا و انسانی نخواهد کرد. و
وزارت خارجه ایران بار دیگر سفیر آلمان را به خاطر سخنان وزیر خارجه این کشور در شورای حقوق بشر سازمان ملل و درخواست تشکیل کمیته حقیقت‌یاب احضار کرد. همزمان گروهی از اعضای مجلس با ارائه طرحی قصد دارند مجازات کسانی را تشدید کنند که به گفته آنها با کشورهای متخاصم همکاری می کنند. اتهام افساد فی‌الارض که مجازاتش اعدام است. روز دوشنبه و در آستانه روز دانشجو اعتراضات دانشجویان در برخی دانشگاه ها هم ادامه داشت. از جمله اینجا در دانشگاه شهید بهشتی تهران. تحسن دانشجویان در اعتراض به تعلیق و توبیخ اساتید دانشگاه و برخوردهای انضباطی با دانشجویان. دانشجویان با خواندن بیانیه ای اعلام کردند که در صورت ادامه این وضعیت آمادگی تحریم کلاس ها و امتحانات پایان ترم را نیز دارند. اینجا هم دانشگاه هنر تهران.
برای خوشی حیات نسلم بر نسواته زندگی داشت رو زمینه قرآن میساخته.
همزمان اعتصاب کامیونداران در برخی نقاط کشور هم ادامه داشت. اینجا اسلام آباد غرب.
مونده ماشین جدید، هیچ ماشینی نیومده، دو روز فقط یه دونه یخچال اومده.
سلام.
و اینجا کاشان.
7401 شرق صنعتی راوند کاشان، اعتصاب کامیوندارا.
کارگران برخی از کارخانجات هم اعتصاب کردند. اینجا کارخانه ذوب‌آهن اصفهان. کارکنان شرکت سرماسازان الوند در قزوین و خودروسازی مرتب تهران هم برای سومین روز متوالی اعتصاب کردند. اعتراضات و اعتصاباتی ادامه دار که هر روز دستورهایی تازه برای سرکوب شدیدترشان از راه میرسند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
ادامه اعتراضات در ایران با ادامه سرکوب و دستورات جدید قضایی همراهه. حسین احمدی نیاز همراه ماست، وکیل و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلای دادگستری مقیم هلند. آقای احمدی نیاز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارائه طرحی قصد دارند تا احکام قضایی علیه کسانی که با کشورهای به گفته اونها متخاصم همکاری میکنند سنگین تر کنند. گفتن حکم این همکاری افساد فی‌الارض محسوب میشه، اتهامی که حکم اعدام داره. اتهام افساد فی‌الارض چه شمولی داره که هر اتهامی رو به اون ربط میدن؟ آقای احمدی نیاز،
اتهام افساد فی‌الارض یا محاربه یا بغی نتیجهش اعدام هست. این یک طرح بسیار بسیار خطرناکی هست. همین نمایندگان بودن که قبلا تا یک نامه ای به رئیس قوه قضاییه خواستار محاربه و اعدام معترضین بودن. بنابراین بسیار خطرناکه و جای تأسف داره که نمایندگان مجلس چگونه چنین طرحی رو دارن تنظیم و مطرح میکنن. نتیجه این عواقب بسیار سنگینی داره. بماند که محاربه، افساد فی‌الارض و بغی در شرع هست و هیچ کدوم از ضوابط شرعی و فقهی در باب این امر وجود نداره. یعنی هرگز چنین چیزی در شرع و فقه اسلام یا شیعه وجود نداره تا به استناد اون بتونن چین چیزی رو تعریف بکنن. بنابراین این طرح قطعاً خلاف تمام اصول انسانی، قواعد حقوق بشر و خود شرع و فقه اسلام هست.
آقای احمدی‌نژاد، به هر حال به غیر از این احکامی که در نهایت به اعدام معترضان منجر میشه، یکی دیگر از موضوعات دردآور این اعتراضات اینه که تا الان دو بازداشتی آقای احمدی‌نژاد بعد از آزادی به فاصله دو روز خودکشی کردن ابتدا یک دختر و روز گذشته هم ارشا امام قلی زاده علمداری، نوجوان 16 ساله که به جرم عمام پرانی در جلفا بازداشت شده بود و 10 روز زندانی بود و دو روز بعد از آزادیش با قید وثیقه خودکشی کرد و جان باخت. مگه در همون قوانین جمهوری اسلامی هر بازداشتی نباید حقوق داشته باشه؟ چه اتفاقی میفته که اینها بعد از رهایی با این سن کم دست به خودکشی میزنن؟
با سرز قاطع اعلام میکنم نه تنها این دو نفر، بلکه بیش از 17,000 نفری که در بازداشت هستن به شدت تحت شکنجه بدرفتاری هستن. فشارهای بسیار زیادی بر اینها وارد میشن، با اقسام شکنجه های فیزیکی و روانی بر اینها داره تحمیل میشه. بنابراین اینها وقتی که آزاد میشن بر سر این فشار و شکنجه های فراوانی که میبینن دست به خودکشی میزنن. متاسفانه هیچ مکانیسم قانونی برای نظارت بر رفتار بازجویان در هنگام بازداشت نسبت به اینها وجود نداره. از دیگر سو ما میبینیم که در ایران دادگاه، قوه قضایی، دادسرای انقلاب خودشون به ابزار سرکوب تبدیل شدن. کتاب قانون در ایران تعطیله، یعنی از احکام و عناوین حقوقی موجود در قانون مجازات اسلامی برای محکومیت معترضین دارن استفاده میشه. بنابراین نه در حال حاضر نه دادسراها، نه دادگاه و نه کتاب قانون نتونسته یارای حمایت از بازداشت شدگان باشه. هیچ کدام از این بازداشت شدگان از حق دادرسی منصفانه و عادلانه برخوردار نبودن. تمام ضوابط قانون آیین دادرسی کیفری در باب حقوق متهم نسبت به هیچ کدام از اینها لحاظ به رعایت نمیشه. اصل 38 قانون اساسی تصریحا اعلام میکنه که هر نوع شکنجه ممنوع، عقاری را حاصل از شکنجه فاقد اعتباره. اما متاسفانه ما میبینیم علارغم تصریح قانون اساسی، علارغم تصریح قانون آیین دادرسی کیفری، هیچ کدوم از این ضوابط لحاظ و رعایت نمیشه. این نشون میده که تمام مأمورین، تمام آمران، بازجویان، دادستانها، بازپرسها، دادیاران و قضات دستور از شورای عالی امنیت ملی و خود خامنه ای دریافت کردن در قالب آتش به اختیار اینها بدون توجه به تمام استانداردها، ضوابط قانون و مسئولیت‌های حقوقی دارن نسبت به شکنجه، بدرفتاری و اخذ عقاری به اجباری و اعتراف از بازداشت شدگان دارن اقدام می‌کنن. بنابراین این نشون میده که چه ظلم و ستم فراوانی نسبت به اینها وجود داره و چگونه قانون، حقوق متهم و تمام ضوابط قانونی برای اینها داره پایمال میشه. در نظر داشته باشیم قانون آیین دادرسی کیفری جزو قواعد عامره هست. الزاماً بایستی دادیار، بازپرس، دادستان و مقام قضایی رعایت بکنه. اگه رعایت نکنه باید بلافاصله تحت تعقیب قضایی قرار بگیره. اما متاسفانه در روز روشنداری میبینیم این قوانین کیلویی نقص و پایمال میشن. احکامی که داره صادر میشه همش منطبق با قانون نیست، علیه قانون، علیه خود متهمین داره انجام میشه. یعنی تمام ضوابط به اصول های قانون اساسی داره نقص و پایمال میشه.
آقای احمدی نژاد، اشاره کردین به 17,000 بازداشتی، آمار کاملا مشخص است، به هر حال رقم های متفاوتی آمده، مشخص هم نیست، جمهوری اسلامی هم که اعلام نمیکنه. اما دیروز رئیس قوه قضاییه اعلام کرده که کسانی که دروغ میگن رو به سرعت بازداشت کنین، احضار کنین، بازداشت کنین. دروغگویی در ایران جرمه؟
اصلا در دروغگویی در ایران جز در دو مورد مثل بحث افترا و شهادت کس هرگز جرم نیست. یعنی دروغگویی در از بعد اخلاقی فقط جرم، گناه تلقی میشه، اما از باب قانونی در نظام حقوقی ایران که نظام حقوق روم و جرمنی هست دروغگویی اساسا جرم انگاری نشده. ولی بحث این است که اینها از امکاناتی در اختیار دارن مثل ابزار قانون، ابزار محکمه، ابزار دادگاه های انقلاب برای قومیت متهمین و معترضین دارن استفاده میکنن. یعنی نوع سوء استفاده از قانون داره شکل میگیره.
حسین احمدی‌نژاد همراه ما بود، وکیل و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلای دادگستری مقیم هلند. چند روز پس از برگزاری نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد این کشور با کمیته حقیقت‌یابی که بر اساس تصمیم اخیر این شورا تشکیل خواهد شد، همکاری نخواهد کرد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه با انتشار بیانیه مدعی شده بود که این شورا برای تأمین منافع کوتاه‌مدت تعداد معدودی از کشورها یک بار دیگر مورد سوء استفاده قرار گرفته است. این موضوع رو با عبدالکریم لایجی به گفتگو می‌ذاریم. حقوقدان و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران موقع فرانسه. آقای لایجی، همانطور که انتظار می‌رفت، جمهوری اسلامی با کمیته حقیقت‌یاب همکاری نمی‌کنه. مقامات جمهوری اسلامی تأکید دارن بر تحقیقات ملی و داخلی. این کمیته حقیقت‌یاب با این محدودیت چه سازوکاری برای دسترسی و ثبت حقیقت داره؟
اجازه بدید در مقدمه بگویم که در عرف بین المللی از حکومت‌هایی چون جمهوری اسلامی به عنوان حکومت‌های یاغی یاد میشه، دولت یاغی، یعنی دولتی که اصول و عرف بین المللی رو زیر پا میگذاره و برای رسیدن به مقاصد سیاسیش حتی گروگانگیری میکنه. اگر شما ببینید شمار اروپایی ها، یعنی خارجیانی که در ایران اینها رو گروگان گرفتن برای اینکه این مقاصد حالا سیاسی اقتصادی هرچی، ولی در حال هیچ اتهامی متوجه اونها نیست، اینها رو به عنوان جاسوس میگیرن و بعد برای اینکه به مقاصدشون برسن. شما چه توقعی دارید از حکومتی که رئیس قوه قضاییش، یعنی اون کسی که در حال مرجع تظلمات عمومی باید باشه، در مصاحبه اولا تهدید میکنه کسانی که خبر بدون سند منتشر کنند بدهند اینا رو تعقیب کنید، و بعد با نهایت شناعت، با نهایت واقعا چه میتونم بگم، میگوید که اینها کشته سازی میکنن. یعنی یک حکومتی که 300-400 تن رو طی دو سه هفته گذشته، چهار هفته، پنج هفته گذشته کشته با گلوله، با تفنگ ساچمه‌ای، بعدم بگه اینا کشته سازی میکنن، یعنی خود مردم خودشون رو میکشن. خب شما توقع دارید که اینها بیان با یک نهاد بین المللی که توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل تأسیس شده و در اون کارشناسان بین المللی فارغ از ملیتشون، دیگه دولت ها نیستن، اونها میان 3 تا 5 نفر به عنوان هیئت تحقیق مشغول رسیدگی میشن، شما توقع دارید که اینها با این هیئت همکاری بکنن؟ نه. اگر جمهوری اسلامی میخواست همکاری بکنه، ظرف 2 دهه گذشته نه تنها گزارشگر ویژه درباره ایران، گزارشگرهای موضوعی درباره آزادی بیان، درباره آزادی گردهمایی، درباره حقوق زن، درباره اعدام‌های غیرقضایی، درباره بازداشت‌های خودسرانه، اینها که اینها در تمام کشورها برای تحقیق میرن، میذاش اینها بیان ایران تحقیق کنن. خب مسلمه. اما پاسخ من به سوال شما، ببخشید با این مقدمه طولانی، این استش که برای محمد بشیر که میدونید دیکتاتور سودان، برگ جلب بین المللی صادر شد، قرار بازداشت صادر شد، اون هم با مقامات سازمان ملل، با دادستان دادگاه جزایی بین المللی همکاری نکرده بود، اونها هم به سودان نرفته بودن، ولی برگ جلب صادر شد. برای محمد قذافی دیکتاتور لیبی همچنان. بنابراین همکاری، عدم همکاری جمهوری اسلامی مانع از این نمی شود که این هیئت تحقیق بتواند هر چه زودتر، امیدوارم طی چند هفته یا چند ماه آینده، با توجه به اینکه هنوز اعضای این هیئت هم انتخاب نشدند توسط رئیس شورای حقوق بشر، بتونن کار تحقیقات خودشون آغاز کنن.
همونطور که شما به درستی اشاره کردید، جمهوری اسلامی در این 20 سال گذشته با هیچ گروه و هیئتی همکاری نکرده، اما این گروه که به هر حال کمیته حقیقت‌یاب خواهد بود، با توجه به اینکه همونطور که شما هم اشاره کردید جمهوری اسلامی هیچ کاری با اون نخواهد داشت و هیچ کمکی نخواهد کرد، چگونه، چه ساز و کاری رو در پیش میگیره برای اینکه بتونه دسترسی داشته باشه به حقیقت؟
با این انقلابی که در انقلاب الکترونیک در حوزه خبررسانی در رسانه ها صورت گرفته، الان شما می‌بینید ویدیوهایی که طی این 5-6 هفته از داخل ایران گرفتن و بیرون فرستادن، این ویدیوها در حقوق به اینا میگن جرم مشهود، یعنی چگونه با گلوله کسی رو به قتل میرسونن، چگونه با تفنگ ساچمه‌ای، چگونه مردم رو میزنن، چگونه اموال مردم رو تخریب میکنن. یک، بنابراین با این دلایلی که الان وجود داره دیگه ما مثل گذشته نیستیم که باید رفت در... البته ای کاش میشد رفت در محل و از نزدیک تحقیقات رو میکرد، ولی از با این اسناد و مدارکی که وجود داره و اسناد و مدارکی پس از شروع آغاز تحقیق خانواده ها خواهند فرستاد. یک، دوم، به همین طریقی که الان من با شما دارم صحبت میکنم، من در پاریس هستم، شما در پراگ، از طریق گذاشتن کنفرانس هایی میتونن خانواده ها در اون کنفرانس ها، کنفرانس هایی که در حال اونها در ایران هستند و نمایندگان یا رئیس یا اعضای هیئت تحقیق در خارج، میتونن دلایل خودشون رو بگن، توضیحات خودشون بدن و شکایت‌های خودشون رو اعلام بکنن. بنابراین نرفتن این هیئت به ایران مانع از این نمیشه که این تحقیقات بتونه به صورت تحقیقات عینی، یعنی وقتی دلایل عینی داده میشه از فیلم‌هایی گرفتن، از سندهایی که در حال در اختیار این هیئت گذاشتن، این هیئت میتونه به خوبی گزارش خودشو تکمیل کنه، انجام بده. به همین صورتی خدمتتون عرض کردم در گذشته در مورد سودان کرده، در مورد لیبی کرده، در مورد جرائم میلوزوویچ در یوگسلاوی کرده و امثال اون.
آقای الهی‌جی، به هر حال همونطور که شما هم باز در پاسختون اشاره کردید، گزارشگر ویژه سازمان ملل هم پیشتر این گزارش‌ها رو تهیه کرده بود، از راه‌های مختلف اسنادی دست پیدا کرده بود. تفاوت این کمیته حقیقت یا با گزارش‌هایی که پیشتر درباره نقض حقوق بشر در ایران به مجامع بین‌المللی رسیده در چیست؟
درسته هیئت تحقیق هم توسط شورای حقوق بشر انتخاب شدن، ولی مسئله شون فقط مثل گزارشگر ویژه رسیدگی وضعیت حقوق بشر در ایران نیست. میدونید ایشون هر سال ماموریتش تمدید میشه تا بتونه گزارشی از وضعیت حقوق بشر در ایران بده، یا به صورتی که مثلا در کمیته سوم شورای اقتصادی اجتماعی همین دو هفته پیش باز یه طرح قطعنامه‌ای در ارتباط با وضع وخیم حقوق بشر در ایران صادر شد و اون این طرح، یعنی این قطعنامه الان میره به مجمع عمومی سازمان ملل و مجمع عمومی هم هر سال در ماه دسامبر قطعنامه‌ای درباره وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران صادر میکنه. ولی موضوع این تصمیم تعیین یک هیئت تحقیقه، هیئت تحقیق برای رسیدگی به جنایاتی که طی این 6-7 هفته گذشته در ایران آغاز شده و همچنان ادامه داره. بنابراین این کار ادامه خواهد داشت و نتیجه این هیئت تحقیق طی یک سال باید اینها گزارش خودشون رو بدن، می تواند در صورتی که متضمن جنایاتی باشه که ازش ما به عنوان جنایت بین المللی یاد میکنیم و در صدر اونها جنایت بر ضد بشریت، از جمله آتش گشودن به سوی مردمی که در اعتراضات و تظاهرات مسالمت آمیز هستن. اون وقت میتونه مقدمه باشه برای اینکه دادگاه جزایی بین المللی، یعنی دادستان دادگاه جزایی بین المللی که مقرش در لاهه است، بتونه تحقیقات خودش رو آغاز کنه و این تحقیقات میتونه مقدمه باشه برای اینکه مسئولان این جنایات توسط دادگاه جزایی بین المللی تعقیب بشن.
سپاس از عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران مقیم فرانسه. برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می‌دهیم. 149 نماینده مجلس فرانسه به یک قطعنامه پیشنهادی علیه جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند. این قطعنامه که از سوی گروهی از فعالان اجتماعی ایرانی فرانسوی و با حمایت سه حزب حامی امانوئل مکرون به رأی گذاشته شده بود، رأی مثبت همه نمایندگان حاضر را جلب کرد. این قطعنامه خواستار آزادی فوری همه فرانسوی‌های زندانی در ایران، حمایت مضاعف پاریس از معترضان ایرانی و تلاش دوچندان دولت فرانسه برای اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن در سازمان ملل متحد است. محمد دهقان معاون حقوقی ابراهیم رئیسی میگوید جمهوریت، اسلامیت و تغییر جمهوری اسلامی قابل گذاشته شدن به همه پرسی یا رفراندوم نیستند. آقای دهقان ضمن تایید پیشبینی شدن رفراندوم در قانون اساسی تاکید کرد که چنین اقدامی نیازمند رأی موافق دو سوم نمایندگان مجلس و موافقت رهبر جمهوری اسلامی است. آقای دهقان اما در ادامه مدعی شد که بر اساس خود قانون اساسی از جمله اصل چهارم جمهوریت، اسلامیت و نظام جمهوری اسلامی قابل تغییر نیست. و محمد رضا مبلغی عضو فراکسیون روحانیت مجلس ایران میگوید برخی از افراد معمم از ترس اقداماتی چون عمامه پرانی با لباس شخصی بیرون میآیند. آقای مبلغی گفته طی دو ماه گذشته شاهد اتفاقاتی در کشور هستیم و نگاه ها به افراد روحانی سنگین تر شده، زیرا به گفته او تبلیغات علیه روحانیت بیشتر شده است. از زمان آغاز اعتراضات سراسری در ایران تصاویر بسیاری در شبکه های اجتماعی منتشر شده که نشان می دهد معترضان در اقدامی اعتراضی عمامه افراد معمم را در خیابان ها یا وسایل حمل و نقل عمومی از سرشان پرت می کند.
بعد ما بارون میباره از شاسان پر میشه این خونه از رخص و بلو شده ما بریم تو سینه آرک باروان
یونیسف. صندوق کودکان سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه خشونت علیه کودکان در جریان سرکوب اعتراضات ایران را که تاکنون به کشته شدن بیش از 50 کودک منجر شده محکوم کرد. یونیسف خواستار پایان دادن به انواع خشونت ها و آزارهایی شده که طبق گزارش ها در جریان ناآرامی های عمومی منجر به جان باختن و مجروح شدن شمار بسیاری از کودکان در ایران شده است. این نخستین واکنش رسمی این نهاد بین‌المللی به کشته شدن مردم به خصوص کودکان به دست نیروهای حکومتی ایران در سرکوب اعتراضات ایران است. رادیو فردا هم به طور مستقل تعداد کودکان کشته شده در این اعتراضات رو بررسی کرده. همکارم فرشته قاضی اینجاست در استودیو صبحانه با خبر. فرشته، تو از روز ابتدا در مورد کشته شدگان در این اعتراضات مطالعه کردی، بررسی کردی و به اطلاعات زیادی دسترسی پیدا کردی. اخیراً هم یک مستند رادیویی تهیه کردی از تعداد از 50 کودک، فکر می‌کنم 50 کودک که کشته شده در اعتراضات اخیر در ایران. بیشتر از این گزارش برامون بگو.
رویا، در مورد کودکانی که کشته شدن، ما اومدیم کودکان زیر 18 سال رو مورد مطالعه تحقیق قرار دادیم. اسامی بسیاری منتشر شده بود. اومدیم راستی آزمایی کردیم از طریق شاهدان عینی، از طریق خانواده ها و نزدیکان کشته شدگان که ببینیم به چه میزانی میرسیم در احراز هویت و تایید هویتشون. همونطور که گفتی 50 تن از کودکان کشته شده رو ما تونستیم تایید بکنیم. این 50 نفر زیر 18 سال هستن. ما حتی 18 سال رو هم تو این لحاظ نکردیم. از کودک 2 ساله شروع میشه تا کودکی که نوجوانی که هنوز وارد 18 سالگیش نشده بوده. خیلی سخت بود به دلیل اینکه به خاطر فشار حکومت، فشارهای امنیتی، خیلی از خانواده ها در واقع سکوت میکنن یا مجبور میشن روایت جعلی حکومت رو تکرار بکنن. به عنوان نمونه اگه بخوام بگم، کودک 2 ساله‌ای که در 8 مهر در زاهدان، جمعه خونین زاهدان کشته شده و در مسجد مکی جنازش تحویل داده شده پیکرش، به اسم میرشکار ما میشناسیمش، ولی میرشکار طایفه‌ای هستش که این بچه به اون طایفه تحویل داده شده، متعلق به اون طایفه است. ما حتی هنوز اسم خود این بچه رو و فامیلی این بچه رو نمیدونیم، در حالی که میدونیم از طریق راستی آزمایی هایی که کردیم یه بچه 2 ساله کشته شده. یا باز دوباره در مورد اون زاهدان، از همون ابتدا اعلام میشه حتی در سطح مولوی عبدالحمید امام جمعه زاهدان که یک زن بین کشته شدگان بوده، اسامی همه مردها اعلام میشه. 54 روز طول میکشه تا بعد مشخص بشه که نه یک زن، که یک کودک 7 ساله بوده به اسم حسی نارویی و تازه اسم و تصویرش منتشر میشه. این به دلیل فشارهایی هستش که روی خانواده ها هست، ترسی هستش که روب و وحشتی هستش که حکومت ایجاد میکنه در بین خانواده ها، و این شناسایی رو و این کار تحقیقی رو سخت‌تر میکنه. من این توضیح هم باید بگم، وقتی ما میگیم 50 کودک رو راستی آزمایی و مستند کردیم، به این معنی نیستش که تعداد کودکانی که کشته شدن فقط 50 نفر هست. این تعدادی هستش که ما تا الان تونستیم مستند بکنیم.
فرشته، میدونم که در جریان جمع‌آوری این اطلاعات و اسناد خب خودت هم تحت فشار بودی با این صحنه‌هایی که مواجه می‌شدی، اما می‌خوام باز هم برگردیم به همون روزها و همین صحنه‌ها و قطعا اسنادی که به دست آوردی. چطور این کودکان کشته شدند؟
روی همینطور که گفتی بسیار دردناکه. ما از یک طرف ویدیوهای رقص یا آواز خوندن این بچه ها، شادی هاشون رو تو شبکه های اجتماعی داریم میبینیم، از طرف دیگه شاهد تصاویر و ویدیوهایی هستیم که لحظه گلوله خوردن، لحظه جان باختن این بچه ها رو داره نشون میده، و اینها رو کنار هم دیگه وقتی میبینیم واقعا وحشتناکه. اما برخلاف سالهای قبل، اعتراضات قبل، که کودکان کمتری توی اعتراضات کشته شده بودن، یا میتونیم بگیم که سال 98 تعدادی کودک دانش آموز کشته شده بودن ولی لزوماً توی اعتراضات حضور نداشتن، رهگذر بودن، در این دوره ما شاهد این هستیم که بسیاری از کودکانی که کشته شدن معترض بودن، توی اعتراضات حضور داشتن، و اتفاقاً نوع کشتن اونها که بررسی کردیم، از گلوله های ساچمه‌ای، گلوله های جنگی، ضربات باتون و ضرب و جر، ما رو به این نتیجه رسونده که آمدانه ماموران امنیتی به قصد کشت زدن. مثلا وقتی در مورد ابوالفضل عادی‌نژاد در مشهد بخوایم صحبت بکنیم، از بدن او 25 گلوله ساچمه‌ای خارج شده، یعنی کسی که بهش شلیک کرده واقعا به قصد کشت به او شلیک کرده. یا اون ویدیوهای هولناکی که از خرمدشت کرج دیدیم، ابتدای ویدیو اومد که یک جنازه روی زمین، از سرش خون میره، ویدیوی بعدی انگار زمان رفته به عقب، میبینیم که داره راه میره و یک بار توی سرش شلیک میشه. یا به خصوص در مورد مثلا سارینا اسماعیل زاده، ضربات باتون، نوع ضرباتی که زدن و میزان خشونتی که به خرج دادن، به این معنی هستش که به قصد کشت زدن، یعنی اینجوری نبوده که بخوان بترسونن یا تجمع رو، اعتراضات رو، مردم رو پراکنده بکنن، نه، نوع رفتاری که داشتن و منجر به کشته شدن این بچه ها شده دقیقاً به این معنی هستش که میخواستن بکشن.
فرش، اشاره کردی به سارینا، خب یکی از مباحثی بود که حکومت اصلا زیر بار نرفت، البته که هیچ کدوم از اینها رو زیر بار نرفته، و اینکه فکر کنید رفتار حکومت در قبال کشته شدن کودکان در این اعتراضات چگونه بود. همونطور که به درستی اشاره کردید، کودکان هم در این اعتراضات نقش پررنگی هم داشتن.
رویا، حکومت از همون ابتدا شروع کرد به جعل روایت، از همین سارینا که مادرش رو آوردن تحت فشار و تهدید، مجبور کردن روایت حکومت رو بیان بکنه، تا موارد دیگه حتی در بزرگسالان. اما در مورد کودکان به طور مشخص، سقوط از ارتفاع، خودکشی، و در یک موردی در ارومیه گفته بودن که سگ هار گاز گرفته، یعنی جعل روایتی که کردن، سعی کردن خیلی این مرگ ها رو طبیعی به عنوان مرگ طبیعی جلوه بدن و ارائه بدن، اما واقعیت اینه که موفق نشدن. علی شریف زاده وکیل محمد رضا سروری بود. محمد رضا 14 سالش بود و افغانستان، شهروند افغانستان بود، در ایران زندگی میکرد. او رو با گلوله کشته بودن. علی شریفزاده جواز دفنش رو منتشر کرده و میگه که با گلوله کشتن، نگید فردا که از ارتفاع سقوط کرده. این به این معنی هستش که روایت حکومت با روایت واقعی متفاوته، جعل روایت، و صدای مادران رو ما داریم، صدای خانواده ها رو داریم در مقابل روایت حکومت که به نوعی باعث میشه روایت حکومت رنگ ببازه.
پیش سپاسگزارم که در استودیو صبحانه با خبر بودی و در روزهای آینده باز هم اخبار اطلاعات بیشتری از تو خواهیم گرفت. آمار کودکان کشته شده ثبت شده در رادیو فردا 50 کودک، اما آمارهای متفاوتی وجود داره. پایگاه حقوق بشری هرانا از کشته شدن دست کم 63 کودک خبر داده. حالا یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل متحد، بیانیه‌ای داده و این کشتار رو محکوم کرده. موضوعی که با حسین رئیسی به گفتگو می‌ذاریم، وکیل دادگستری و استاد دانشگاه کارتون در کانادا. آقای رئیسی، پس از گذشت 2 ماه و کشته شدن 10 ها کودک در ایران، بالاخره یونیسف واکنش رسمی نشون داد. همکاری این نهاد بین‌المللی با جمهوری اسلامی چگونه است؟ چرا این همه سکوت کرد؟
متاسفانه یونیسف به دلیل اینکه دفتر باز در تهران داره و مدام با جمهوری اسلامی همکاری میکنه، به سبب اینکه با جمهوری اسلامی یک قرارداد نانوشته یا یک توافق نانوشته داره که ورود نکنه به حوزه هایی که حساسیت به اصطلاح جمهوری اسلامی در اون هست، به همین دلیل ورود چندانی و نداشت به موضوع کشتار کودکان در اعتراضات پس از قتل مهسا امینی در 2 ماه گذشته، و به همین خاطر مورد اعتراض جامعه مدنی در داخل و خارج بود. و از جمله خود ما، منظورم جمعی از وکلا هست که حداقل 2 بیانیه مستقیما با هدف قرار دادن یونیسف تنظیم کردیم و به اون فرستادیم که در سکوت رو بشکنه و موضع‌گیری روشنی انجام بده. متاسفانه به دلیل اینکه بخشی از فعالیت یونیسف به تعبیر من مورد گروگانگیری جمهوری اسلامی بود و جمهوری اسلامی هر موضوع مهم و ارزشمند رو به یک ابزار مبتذل تبدیل میکنه، همین وضعیت رو در ارتباطش با یونیسف هم دنبال کرد و سبب شد که یونیسف دیر اقدام کنه و مکنون هم که اقدام کرده در حد یک محکومیت ساده هست و ما منتظر اقدام جدی و عملی از سوی یونیسف هستیم.
آقای رئیسی، همزمان که با شما صحبت میکنیم، تصاویر منتشر شده از کودکی که دیروز روز گذشته بعد از 10 روز که بازداشت بوده فقط به خاطر عمامه پرانی، بعد از 2 روز که آزاد میشه با قید وثیقه خودکشی میکنه و به هر حال این کودک بوده. جمهوری اسلامی عضو کنوانسیون حقوق کودک، با این همه سرکوب و کشتن کودکان، آیا سازوکاری برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی در این مورد وجود داره؟
خودکشی اشیا بسیار بسیار شکننده و قلب همه را به درد آورد که تصویرش اینجا دیدیم. در واقع من میخوام اینجا آدرس کنم موضوع را به سمت وزیر ننگین آموزش پرورش، وقتی که میگفت ما کودکان را میبریم به کانونهای اصلاح تربیت یا به مراکزی که اونها را تحت درمانها یا تحت مراقبتهای روانی قرار بدیم. نتیجه اون مراقبتهای روانی که به تعبیر من شکنجه هست و تروماتایز کردن و ایجاد آسیب روانی برای کودکان هست، نهایتاً این اتفاق خودکشی این نوجوان 16 ساله است. در حقیقت سازوکار روشنی متاسفانه برای این موضوع وجود نداره، اما که بتونه مسئولین رو و مسببین رو به مجازات برسونه، چون سیستم حقوقی جمهوری اسلامی یک سیستم وابسته به سیستم سرکوب هست، یا میتونیم بگیم بخشی از سیستم سرکوب هست. در داخل ایران هیچ امیدی و امکانی برای شکایت وجود نداره، اگر ولی در این حال من خانواده اون رو زنی که تسلیت میگم این اتفاق بهشون، تشویق و ترغیب میکنن که شکایتی من تنظیم کنن به عنوان قتل و یا به دلیل اینکه در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان پیش بینی شده که هر کسی که موجب خودکشی کودکان بشه مرتکب جرم شده. این صراحتا در قانون حمایت از کودکان نوجوانان مصوبه 99 وارد شده. بنابراین این جرمی است که جرم دولتی است و عوامل اون مسئولین دولتی هستند و به نظر من این خانواده باید حداقل پرونده رو تنظیم کنن. همچنین این پرونده مستعد اون هست که به کمیته حقوق کودک سازمان ملل و حتی به کمیته حق قدیاب سازمان ملل که به زودی تعیین شده و به زودی اعلام میشه و فعالیتش رو شروع میکنه منعکس بشه، برای اینکه از این سازوکار به نظر من باید استفاده بشه برای رسیدگی به این پرونده و این شرایط این نوجوان عزیزی که جانش را دست داده.
آقای رئیسی زمان کوتاهی داریم، آیا یونیسف این نهاد بین‌المللی به وظایف خودش در ایران عمل کرده؟
نه، به هیچ عنوان ما نمی‌بینیم. وبسایت فارسی داره که اگر به وبسایت فارسی یونیسف مراجعه بکنیم متوجه میشی که نه، چیز خبر آنچنانی در اون نیست. من در واقع وقتی در ایران بودم در ارتباط بودم در بعضی مغازه، مثلا یک پروژه خیلی ساده‌ای داشتن برای مسئله آموزش قضات و بعضا وکلا در زمینه عدالت برای کودکان که اون هم در حقیقت گروگان گرفته شده بود سیده قوه قضاییه و قوه قضاییه یونیسف رو مجبور کرده بود که دقیقاً بر اساس استانداردهای خود قوه قضاییه اون رو برگزار کنه و معاونین دادگستری ها در واقع معاونین آموزش هر دادگستری یا کل در واقع اون رو برگزار می کردن و همکاری داشتن در برگزار کردن که من خودم هم توی یکی شرکت کردم و در محیط اون در واقع یک محیطی بود که عمدتاً تلاش می شد که هیچ چیزی در رابطه با نقض حقوق کودکان و نقض حقوق بشر مطرح نشه به هیچ عنوان، در حالی که ما در حوزه حقوق کودک، در حوزه حقوق آموزشی، عدالت آموزشی، در مدارس کپری، اعدام کودکان، شکنجه کودکان، کودکان کار، کودکان خیابان، کودکان زغالگر، کودکان مهاجر، کودکان افغانستانی، کودکان پاکستانی، همه اینها با بحران مواجه هستیم در مورد حوزه حقوق کودک. به این خاطر نه، یونیسف به هیچ عنوان به وظایفش به درستی عمل نکرده و به نظر من باید خجالت بکشن از این فعالیت‌های بسیار ضعیفی که داشتن و یک روز باید پاسخگو باشه.
حسین رئیسی همراه ما بود، وکیل دادگستری و استاد دانشگاه کارلتون در کانادا.
متشکرم.
اخبار رسانه‌های داخلی، قیمت تخم مرغ در روزهای اخیر رکورد زد و نرخ هر شانه آن 6 رقمی شد. بنابراین اخبار، هر شانه 30 عددی تخم مرغ با قیمت بالای 100 هزار تومان در مغازه‌ها عرضه می‌شود. در همین حال خبر می‌رسد که افزایش قیمت سکه و طلا نیز تداوم داشته و حتی به 17 میلیون 400 هزار تومان رسیده. قیمت دلار هم همچنان صعودی است. موضوعی که با احمد علوی به گفتگو می‌ذاریم، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه مقیم سوئد. آقای علوی، پس از حذف گوشت مرغ از سبد خانوار، تقریبا تخم مرغ هم که اصلی بود، دلیل افزایش قیمت تخم مرغ رو در چه میبینید؟
ابتدا دو نکته رو خدمتون بگم. یکی این که این قیمت ها الان رو به افزایش نگذاشته، بلکه این یک ثباتی وجود داشته یا تثبیت شده این افزایش قیمت. و دوم این که قیمت تخم مرغ یا مواد خوراکی ضروری بسیار بیش از تورم عمومیه. اما دلیل این افزایشی که به هر حال نهادینه شده و بسیار بیش از اون تورم عمومی است چیست؟ سیاست‌های مالی و پولی حاکمیت هست که به هر حال رانتیست و توجهی نداره به توسعه پایدار در ایران، و البته با توجه به این اختلال هایی که در این سیاست گذاری هست طبیعی است که یک کسر بودجه انباشته و انبوهی فراهم شده توی این سالها، و این کسر بودجه به افزایش نقدینگی و پایه پولی انجام میده. کما اینکه آخرین آماری که به هر حال منتشر شده از سوی بانک مرکزی در روزهای اخیر هم همین رو نشون میده. طبیعی است که با افزایش نقدینگی و پایه پولی ارزش پول ملی کاهش پیدا میکنه و قیمت کالاها اهم از کالاهای خوراکی یا غیر خوراکی و مسکن که الان اون هم به شدت در حال افزایش قیمتش یا اجاره باها بالا میره. و البته نباید فراموش کرد که قیمت فلزات قیمت به اصطلاح قیمتی و همچنین دلار هم بالا میره، باز به دلیل اون کاهش ارزش پول ملی تحت تاثیر کسر بودجه دولت و اون متغیرهای مربوط به اون هست.
آقای علوی، با تکیه بر صحبت‌های شما همه چی رو به افزایش قیمت کالاها، فلزات قیمتی، مسکن، تا کجا ادامه خواهد داشت این افزایش قیمت؟
این ادامه خواهد داشت تا زمان که کسر بودجه به این بزرگی وجود داره، تا اون موقعی که سیاست‌های مالی و پولی حاکمیت به این صورته، و تا اون موقعی که تحریم‌ها و قفل نظام بانکی وجود داره طبیعی است که این افزایش قیمت تداوم خواهد داشت. کما اینکه صندوق بین‌المللی پول هم رو همین رو میگه و حتی آخرین گزارش دولت گذشته هم همین رو تایید کرده بود که این قیمت‌ها رو نمیشه جلوش گرفت و این بالا میره. و البته در کنار این افزایش قیمت کالا و خدمات، ما شاهد افزایش قیمت فرضاً دلار هستیم، و باید توجه داشت که این افزایش قیمت دلار با کالاها یک رابطه متقابل داره و این قیمت ها حتی میشه گفت قیمت بازار هم نیست. یعنی اگر قیمت فرضاً این کالاها پلیسی نباشه بازار، یا فرضاً اون به اصطلاح نظام اداری و نظام پلیسی کنترل نکنن این قیمت ها رو، طبیعتاً افزایش بیشتر خواهد بود، به ویژه در عرصه طلا و این به اصطلاح دلار.
علوی، ابراهیم رئیسی بارها دولتش اعلام کرده که تورم رو مهار کرده و برنامه مدونی داره برای اینکه این تورم رو کنترل کنه. چرا راه حل های حاکمیت برای مهار نرخ تورم و قیمت کالاها و به خصوص کالاهای ضروری خوراکی موثر نبوده؟
خب مشکلات حاکمیت و تنگناهای اون ساختاریه، به این معنا که با توجه به اون گرایش عمومی حاکمیت که جنگ افروزی در منطقه و سایر نقاط دنیا هست و منابع رو تلف میکنه در این چارچوب، و به هر حال این اقاویل فرقه‌ای رو میخواد به هر حال صادر بکنه، طبیعی است که منابع اقتصاد ایران در داخل مصرف نمیشه، یا اگر مصرف بشه صرف رانت میشه، صرف پرداخت به هر حال امتیاز به این و اون میشه. بنابراین ما اثری از مدیریت یا مؤثریت در به کار بردن منابع ما نمیبینیم. افزون بر این باید توجه داشت که وقتی تنگناهای اقتصادی ساختاری است و بلند مدت است، نمیشه با عوض کردن این وزیر و اون وزیر، این مدیر و اون مدیر، یا فرضاً با تغییر سیاست‌های کوتاه مدت رو تغییر داد. میبایست یک دگرگونی ساختاری بشه، چه در عرصه گفتمان، چه در عرصه سیاست کلان، و البته در عرصه اقتصادی. بدون این باید انتظار داشت که قیمت‌ها بالا بره و اوضاع خانوار و به خصوص خانواده‌هایی که به هر حال منبع درآمدشون دستمزد و حقوق هست، قدرت خریدش کاهش پیدا بکنه و شمار فقرا البته بیشتر بشه.
احمد علوی همراه ما بود، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه مقیم سوئد. امروز سرنوشت گروه‌های اول و دوم جام جهانی با برگزاری 4 مسابقه و معرفی تیم‌های صعود کننده مشخص خواهد شد. یکی از این دیدارها تقابل ایران و آمریکاست. رقابتی فراتر از ورزش. برای بررسی آخرین خبرها همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک. مهدی، در این جام غیر قابل پیش بینی ایران با چه شرایطی در برابر آمریکا قرار میگیره؟
درود رویا. از بعد فنی همونطور که اشاره کردی جام فوق‌العاده عجیب و دیوانه‌ایه در اصطلاح، یعنی نتایج با بازی اول با بازی دوم نمیخونه. برای اکثر تیم‌ها اینطور بوده و طبیعتاً بازی سوم هم که در تمام گروه‌ها به صورت همزمان برگزار خواهد شد میتونه چنین باشه. اما از منظر اتفاقات پیرامونی که بیشتر هم مورد توجه ایرانی‌ها بوده در این دور از رقابت‌های جام جهانی بیشتر از برد و باخت، اینه که به راستی اتفاقات تأسف‌باری داره در قطر رخ میده. مثلا در خب اشاره کردیم به این که گردان‌های بسیجی رو فرستادن تحت عنوان تماشاچی که اونجا حضور دارن و خب لشکر سایبری و فاکتوری و غیره. در کنار این ماجرا خبرنگاران قلابی که در نشست‌های خبری حضور پیدا می‌کنن، در نشست خبری سرمربی تیم ملی آمریکا حرفایی زدن و خطابه‌های سیاسی رو مرتکب شدن در اصطلاح که براستی شرم‌آوره. یعنی در تمام این سال و حتی از خبرنگاران کره شمالی ما در رویدادهای ورزشی ندیدیم، اومدن نشستن مقابل سرمربی آمریکا از به گفته خودشون تبعیض علیه رنگی‌پوستان در آمریکا، از حضور ناو جنگی آمریکا در خلیج فارس، حتی از خبر عجیب غریب دستگیری یک جاسوس اسرائیلی در تمرین تیم ملی فوتبال ایران در قطر. از اون طرف ارائه اطلاعات تماشاچیان ایرانی مهم خارج از کشور از سوی قطر به جمهوری اسلامی و فایل های صوتی که مدام منتشر میشه از سپاه و مسئولین نظام جمهوری اسلامی در خصوص تماشاچیان ایرانی، چهره های فوتبالی، همه اینها به راستی شرم‌آور و تأسف‌باره و تیم ملی، چهره تیم ملی فوتبال ایران هم نزد افکار عمومی مخدوش کرده، به نحوی که اونا هم هر بار میان در نشست‌های خبری انگار اصلا کاملا بی اطلاع هم در ایران داره چی میگذره و مدام تکرار میکنن که ما دوباره دل همه مردم ایران رو مثل بازی با ولز شاد میکنیم. ولی یا در بازی با ولز دل همه مردم ایران شاد شد؟ در خیابان‌ها و در شبکه‌های اجتماعی حتی در رسانه‌ها ما چنین تصویری رو ندیدیم از پیروزی تیم ملی ایران مقابل ولز. حالا ببینیم در برابر آمریکا که به راستی نتیجه‌اش غیر قابل پیش‌بینیه چه اتفاقی می‌افته و بعدش چه حرفایی زده میشه و چه واکنش‌هایی رو برمی‌انگیزه.
مهدی، از اوریا غفوری چه خبر؟ تا حالا چند بار خبر آزادی و منتشر شده و به فاصله کوتاهی تکذیب شده. آیا حاکمیت هدف خاصی رو از این نوع اطلاع رسانی دنبال میکنه؟
یقینا همینطوره. یعنی دو تا هدف، یکی ایجاد گمراهی نزد افکار عمومی، تصمیم میزنه آزاد شد، میزان میزنه که نه تکذیب شد. یعنی هر دو تا رسانه که کاملا و مطلقا حکومتی هستن، یکی ایجاد گمراهی و سردرگمی و آشفتگی نزد افکار عمومی و هدف اصلیشون اینه که با توجه به این وریا تیتر میشه به سرعت بقیه خبرها رو تحت شعاع قرار، هر شب دارن این بازی رو تکرار میکنن به سایه برونن. ولی دیدیم که برای وریا غفوری چه واکنش های زیبایی برانگیخته شده. یا مثلا تیم فوتبال زاهرباتری کردستان در بیانیه‌اش گفته که تیم فوتبال زنان ما دیگه در بازی‌ها حضور پیدا نمی‌کنیم. تمام باشگاه‌های کردستانی و جامعه ورزشی کردستان بیانیه دادن و خواستار آزادی او شدن و اعتراضاتی که صورت می‌گیره که جای وریا غفوری زندان نیست. او اگر هزینه ای عملان داده که خب به سختی این هزینه رو داره جمهوری اسلامی از او می‌گیره، به خاطر همراهی و همدلیش با مردم. و می‌بینیم که محبوبیت وریا غفوری به مراتب بیشتر از همه ستاره‌هایی که در جام جهانی حالا می‌برن، می‌بازن و می‌درخشن برای مردم ایران. این واکنش مردم ایران در ازای همه اون برنامه‌های سپاه پاسداران، نظام جمهوری اسلامی، فدراسیون فوتبال، برای اینکه بتونن از این جام جهانی هم بتونن یک اهرمی برای سرکوب بیشتر و پروپاگاندای بیشتر بنا کنن، میبینیم که یک وریا غفوری تمام این نقشه ها رو نقشه براب میکنه.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک.
سپاسگزارم.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امان باشید.
تو هم بستگی روشن